لاقل برای استانهای دیگه این بشه یک الگوی عملکردی.
خب در استان ما بر اساس اون جلسات ماهانه‌ای که ما هم داریم هیچی از هیچ برنامه‌ای از در واقع دوستان پنهان نیست، ما کاملا شفاف و با برنامه کار میکنیم و با هدف گذاری کار میکنیم. این گونه نیست که مثلا یک برنامه رو ما اجرا بکنیم و ارشفات خبردار نباشه یا سازمان دارقان بی خبر باشن. مثلا ما به این برنامه میتونیم اشاره کنیم، خب سال گذشته بحث ماه مبارک رمضان اتحادیه قرآنی عرض کنم خدمتون که آمد مجری برگزاری نمایشگاه قرآن و اطفال در 13 منطقه شهرداری مشهد رو به دست گرفت. یک کار کاملا میدانی و مردمی که قریب به اتفاق مؤسسات در 13 منطقه شناسایی شدن، پای کار اومدن و یک مدل موفقی رو تونستن برای مردم، از خود مردم برای مردم به ارائه بدن و به نمایش بگذارن. حالا خب چون سال اول بود، یک سری بالاخره نقاط قوت و ضعفی تو هر کاری وجود داره، این میتونه یک نمونه خوب باشه. تو حوزه حفظ قرآن کریم طرح حافظون که الان داره در مشهد اختتامیه‌اش برگزار شد که آستان قدس هم این طرح رو برگزار میکرد، بسیار طرح موفقی بود که در واقع در حوزه حفظ قرآن داشتن کار میکردن. مؤسساتی هستن که در حوزه سبک زندگی تخصصی کار میکنن. عرض کنم خدمتتون که ما یک سری برنامه خودمون داشتیم، اگر خاطر حضداری باشه، در ایام کرونا
بله.
مؤسسات رو فراخوان زدیم و در واقع آسیب ها و مشکلاتی که مؤسسات در حوزه خودشون داشتن رو به صورت کلیپ تهیه میکردیم و خدمتون میفرستادیم.
بله.
اینا برنامه های شاخصی بوده. اخیرا جامعه قاریان قرآن که یکی از مؤسسات خوب مشهد مقدس هست و من معتقدم که در واقع نمونه کاری اینها باید در سطح کلان کشور اجرا بشه، بر اساس دستور حضرت آقا عرض کنم اون بحث کرسی تلاوت و محفل تلاوت رو هر ماه یک جلسه در مسجد کرامت دارن برگزار میکنن با حضور قاریان نوجوان و جوان. اینها برنامه این هست که عرض کنم خدمتون که به عنوان برنامه های شاخص میشه بهش اشاره کرد. اما یه برنامه رو ما در اتحادیه شروع کردیم که هنوز این رو شاید خیلی ابلاغ نکردیم، اونم بحث نوجوان است که اگر اجازه بدید من راجع به نوجوانه در واقع توضیحاتی بدم. ما معتقدیم که دهه 80 ها باید بیان کار پای کار انقلاب و کار انقلاب رو به دست بگیرن.
بله.
یه طرحی در سازمان تبلیغات اجرا شد به اسم طرح نوجوانه که در همه زمینه‌های فرهنگی اجتماعی نوجوان‌ها خودشون کار رو به دست بگیرن. ما هم از این طرح استفاده کردیم، بحث قرآنی استان رو استارت زدیم و شروع کردیم و برنامه ریزی کردیم و الان در حال شناسایی و جذب این افراد هستیم که از هر مؤسسه و تشکل قرآنی یک نوجوان دهه 80 رو شناسایی بکنیم که خودش هم قرآنی باشه، خانواده قرآنی داشته باشه و توانمندی قرآنی داشته باشه و بعد کارها رو، بخشی از کارهایی که در حوزه نوجوان‌ها هست و با توجه به اتفاقات اخیر کشور که باید نوجوان‌ها رو واقعاً درگیر این مسائل بکنیم و وارد این مسائل بکنیم، از این ظرفیت استفاده کنیم که ما در 5 سال آینده مؤسسات نوجوانه هم داشته باشیم.
بله.
که خودشون برای قشر خودشون بر اساس نیازهای خودشون میتونن فعالیت کنن و کارهای نو و جدیدی رو انجام بدن.
این طرحی که شما فرمودید در استان داره انجام میشه؟
بله، ما در اتحادیه رو شروع کردیم، داریم شناساییش انجام میدیم و به یک طرحی رسوندیم و قرار هست که در واقع به جنبندی این طرح انجام بشه، به عنوان پایلوت ما در کل کشور در مشهد اجرا بکنیم.
آها، بسیار عالی. آقای صمدی، نظر شما چیه؟ به نظرتون این سبک و این روش بهتر نیست که شما با همون هم‌افزاری که داخل استان دارید یه کاری شروع بکنید؟ شاید دیگر استان‌ها، حتی شاید مرکز هم بیاد از شما الگو بگیره این کارو. ها،
بله، این درسته. حالا ما یک کارگروهی داریم در نام تبلیغ و ترویج فعالیت قرآنی استان که نوعی زیر نظر شورای فرهنگ عمومی هم هست. اونجا تمام دوستان صاحب نظر و نماینده دستگاه اونجا هم حضور دارن. خیلی از مسائل که مطرح میشه، یکی از موضوعاتی که برش تأکید شد و تکیه شد بر اون همین بحث پیگیری طرح هر مسجد به عنوان یک پایگاه قرآنی، آن چیزی که مقام معظم رهبری هم در تلیه ماه مبارک رمضان امسال فرمودن. این خلا خب هست در بسیار از مساجد که جلسات قرآن و کلاس‌های قرآنی و پایگاه قرآنی ندارن. این به عنوان یه طرحی از سوی جامعه قانون قرآن مشهد اومد اونجا تصویب شد. به نظر من الگوی خوبی میتونه باشه این چیزی که ما الان داریم در استان پیگیری میکنیم برای اجراش، که در سطح کشور تعمیم داده بشه با توجه به ظرفیت هایی که خب امور مساجد دارن، کانال فرهنگ هنری مساجد دارن، بسیج مساجد دارن، خب ارشاد، اوقاف، سازمان تبلیغات و اتحادیه، اینا همه پای کار باشن بله. میشه اینو تعمیم داد. خب نگاه کنید ما الان ظرفیت مرزومی قرآنی اون جایگاه اصلی و ویژه رو داره، یعنی بدون هیچ حمایت دولتی میبینید خودکار داره کار خودشو انجام میده
بله.
ما باید بریم به سمت بسترسازی که این جلسات قرآن به ویژه با عنوان مسجدی، یعنی پایگاه های مسجدی، مسجد محوری پیش بریم. هیچ مسجدی نباشه الا اینکه پایگاه قرآنی حتما داشته باشه
بله.
حالا این چیزی هم که رقم خورد دوباره بحث کرسی تلاوت مسجد کرامت هم به عنوان پایگاه مرکزی جلسات قرآنی مسجدی قدر در مشهد، خب هر ماه میبینید که واقعا تمام اساتید و شاگرداشون از جاهای مختلف حتی از شهرستان ها و استان دیگه میان اینجا دور هم جمع میشن. همین یک شنبه گذشته دوستان زحمت کشیدن، خب حالا اطعامی هم میدن، 540 نفر اونجا اطعام داده شدن، یعنی در پایان همین کرسی تلاوت. خب همچین جلسات اینقدر فاخر
بله.
کمتر پیدا میشه. اینا میتونه الگو باشه
بله.
به نظر من
درست.
حالا یک نکته دیگه خدمتتون عرض کنم، یکی از چیزایی که حالا شاید شر وظایف من نوعی در ارشاد نباشه، یعنی شاید من فقط بگم واقعا مؤسساتتون رو شما تمشیت و تولیت بکنید از نظر ما کافیه، ما بسنده نکردیم به این. به خاطر ظرفیت همین جلسات قرآن ما اومدیم طرح شناسایی و ساماندهی جلسات قرآن رو پیگیری کردیم و الان جلسات کارگاه های آموزشی وزارت امور و تخصصی داریم برای مدیران و اساتید جلسات میزنیم در رشته های مختلف با حضور اساتید مختلفی که خب به هر حال بسیار سرشناس هستند در مشهد مقدس، در رشته های مختلف داریم برای اینا میزنیم برای ارتقاء سطح علمی این اساتید داریم این کار میکنیم. ضمن اینکه اینا وقتی که توی این جلسات و کارگاه ها میان همدیگر رو میشناسن کاملا با هم مراوده و اینا دارن. به نظر من اینا میتونه طرحی باشه که تعمیم داده باشه بشه در سطح شهرستان ها و استان هایی.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. یه بخش کوتاهی میشنویم برای جنبندی با دوستان همراه هستیم.
أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم ومنك العطاء يا الله أنت العظيم يا الله فيك الرجاء يا الله أنت الحليم
الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان
الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال
الله الله يا ربي يا الله
خب تشکر میکنم از جناب آقای مجیدی و آقای صمدی که از خراسان رضوی ما همراه بودن. به نظرم گفت و شنید خوبی بود. من حالا با توجه به اینکه ما یک الگوی موفقی رو الان در خراسان رضوی داریم میبینیم، بالاخره یه بخش قابل توجهش حتما اثر معنوی بالاخره وجود امام رضا علیه السلام هست در استان خراسان رضوی و بالاخره این تشریک مسائی و وحدت و همدلی که توی این استان وجود داره، خب شاید اتفاقات خجسته‌ای هستیم. به خاطر این تاکید من این بود که ما این رو اصلا به عنوان یک الگو ببینیم که در استانهای دیگه بتونیم ازش استفاده بکنیم، که دوستان به مواردی اشاره کردن و میشه واقعا این رو گسترشش داد، بستش داد و یک مدل خوب و قابل قبولیه که در استانهای دیگر هم این در واقع روش همافزایی و تشریک مسائیه رو شاهد باشیم در حوزه‌های قرآنی. بریم به سراغ جنبندی. جناب آقای مجیدی ما در خدمت شما هستیم، اگه نکته باقی مونده.
بسیار متشکرم از شما و همکاران محترمتون. عرض کنم محضرتون که از طرف تشکرهای قرآنی و استان از شما تشکر میکنم. ما یک دغدغه‌ای رو نسبت به مدیران قرآنی کشور داریم و بالاخره اینجا چون فضایی هست و میشه خیلی راحت مسائل رو بهشون مطرح کرد و دوستانه مطرح کرد،
بله.
شما هم به این قضیه کمک بکنید که بالاخره اگر اینها قرار هست که یک کار قرآنی سازماندهی شده و تشکیلاتی رو انجام بدن، چقدر خوبه که وقتی یک مدیر میاد، مدیر قرآنی یک مجموعه میشه، چه در دارالقرآن کشور چه در وزارت ارشاد کشور، و مسئولیت امور قرآنی کشور رو به دست میگیره. چقدر خوبه که یک برنامه کاری مدون شده، یک برنامه کاری یک ساله، دو ساله، سه ساله داشته باشه که مجموعه های قرآنی که زیر مجموعه های اینها هستند میخوان برنامه ریزی بکنند، حداقل بدونن که اینها هدفشون چی هست، برنامهشون چی هست، و در واقع قرار هست به چه سمت و سوی حرکت بکنیم.
بله.
الان متاسفانه ما نه در دارالقرآن یک برنامه مدونی داریم که ابلاغ شده باشه.
بله.
ممکن اینا دوستان دور خودشون بشینن با هم دیگه جلساتی رو بگیرن که یقینا این کارا رو انجام دادن.
بله.
هم سرور ارجمند آقای حریزابی، هم آقای معاف، اما اینکه دور هم بنشینن و جلساتی رو برگزار بکنن اما این ابلاغ نشه و یک سیاست و یک سند ابلاغی نداشته باشن و یک سند کاری و اجرایی نداشته باشن، ممکنه یه مقداری برای ما در استانها و خصوصا در خاتون رضوی که بالاخره ما همیشه پیشگام بودیم سخت بوده و خواهد بود.
بله.
و یقینا برای استانهای مرزی ما و حاشیه ما یقینا با سخت‌تر خواهد بود.
بله.
این اتفاق اگر نیفته، آقای سمندی، آقای صفدی عزیز، این اتفاق اگر نیفته، هر تشکل قرآنی کار خودش رو انجام خواهد داد و باز برخواهیم گشت به همون کارهای موازی کاری قبلی که
بله.
سمری برامون
نخواهد. بله، دقیقاً نکته درستی است. خیلی ممنونم از شما.
متشکرم، سلامت باشید.
سپاسگزارم. آقای صمدی، برای جنبندی در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. من عرضم به حضورتون که نکات مختلفی خب به هر حال گفته شد، تو حوزه‌های قرآنی هم خیلی میشه صحبت کرد. اون چیزی که به هر حال مهم هست ما باید سعی بکنیم ان شاءالله در راستای محجوریت زدایی قرآن کریم و قال رسول یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا یک کاری بکنیم که پیامبر اکرم هم انشاءالله بر اساس این آیه از ما راضی باشن. باید وظایف خودمون رو انجام بدیم. یکی از نکاتی که میشه تو جنبندی من بهش اشاره کنم، انشاءالله به این سمت هم ما هم رسانه ملی و شبکه های قرآنی به این سمت برن، معرفی افتخارات قرآنی هست که به هر حال اینها الگوهای قرآنی هستند، زندگی های موفقی دارن.
بله.
خانواده های قرآنی، اینها رو بتونیم ان شاءالله معرفی بکنیم که دیگر خانواده ها بفهمند که در بسیاری از اون خانه های قرآنی که ما خودمون برای سرکشی میریم، مثلا محمد مهدی گریبانی حافظ 11 ساله که من رفتم خونه شون، خانه خیلی محقر استیجاریه مثلا کوچیک، ولی خب دیدم تمام این خونه پر از صفا و مهر و محبت و نور قرآن بود. خانواده کلن قرآنی. اینها رو بتونیم به نوعی معرفی بکنیم به جامعه، خب قطعا نتایج خوبی خواهد داشت. زمینی که به هر حال انشاءالله این روش که شما پیگیری میکنید و در گفتگوهای دو جانبه انشاءالله ادامه پیدا بکنه، از شما و جناب آقای مجیدی و همین دستندرکاران این برنامه تشکر ویژه دارم و انشالله در راستای تبلیغ و ترویج فعالیت قرآن انشالله همه موفق و معید باشید.
انشالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از جناب حجت‌الاسلام مجیدی و جناب آقای صمدی و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
سلام،
خدا حافظ. خب خیلی ممنونم از اینکه رو در روی دیگری رو شنیدید و پیگیری کردید این برنامه رو، و انشاءالله در برنامه‌های آتی باز هم در خدمت شما خواهیم بود. بدرود و خدا نگهدار.
يا مرحبا بالأحباب وأهلا يا من نشتاق لرؤياكم دوما في العين سلام في القلب كلام.
عزیزان شنونده، امیدواریم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید برنامه ها رو شنیده باشید و استفاده کرده باشید و مورد توجهتون قرار گرفته باشید. اجازه میخوام به اتفاق همه ی همکارانم هم آخرین برنامه رو خدمتون معرفی بکنم و هم از حضورتون خداحافظی بکنم و براتون آرزوی سلامت و توفیق داشته باشم. انشالله که همه شما هموطنان عزیز و ارجمند تونسته باشید در سایه قرآن با تدبر در آیات انشالله بتوانید انس بیشتری داشته باشید. خدا نگهدار. ترجمان وحی رو بشنوید.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات الهی در سوره مبارکه نساء هستیم و در این برنامه آیات شریفه 50 به بعد سوره مبارکه نساء رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. آیه 50 در سیاق آیه قبله که عنایت دارید در برنامه قبل اشاره کردیم که خداوند اون کسانی رو که متکبرانه خود ستایی می کنند و خود بزرگ بین هستند در میان مردم، اونها رو به شدت منکوب می کند که ملاک بر ارزشمندی در درگاه پروردگار خود ستایی و خود بزرگ بینی شما نیست، بلکه خداوندی که عالم السر و الخفیات هست و به باطن همه کاملا اشراف دارد، اون خداوند اگر کسی رو تعریف کرد مثل انبیا و اولیای الهی و یا خواص از مؤمنین، اونها افراد ارزشمندی هستند و اون کسانی رو که منکوب کرد و اونها رو مطرود و ملعون در درگاه خود شمرد، اونها ولو که فراوان خود ستایی بکنند کاری در نزد پروردگار پیش نمیبرند. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. ای پیامبر، آیا تو اون کسانی رو که خودشون رو خود ستایی میکردند تو ندیدی؟ اینها هیچ سود و فایده خود ستاییشون در درگاه الهی ندارد. بل الله یزکی من یشاء، بلکه خداوند اون کسانی رو که لایق بداند تزکیه می کند، پاکیزه می کند و موانع پیشرفت اونها رو بر می دارد، که خداوند هرگز به کسی به اندازه کمترین ظلمی هم ستم روا نمی دارد. در این سیاق می فرماید انظر کیف یفترون علی الله الکذب، ببین که اینها چطور به خداوند این دروغ کاملا روشن رو می بندند. و اگر انسان هیچ گناهی در زندگی مرتکب نشود جز دروغ بستن به حق مطلق، دروغ بستن به اون کسی که نه تنها خالق اونهاست بلکه مدیر و مدبر و رب اونها و عالم به باطن و ظاهر اونهاست، اینها اگر به خداوند دروغ می‌بندند به طریق اولا به دیگران و بدتر از همه به خودشون دروغ می‌بندند و انقدر از خود هی تعریف می‌کنند که کم کم برای خودشون هم باور میاد که اینها واقعا شخصیت‌های والایی هستند. و کفا بهی اسما مبینا، همین گناه کاملا روشن برای مجازات کردن اونها در قیامت کفایت می‌کنه، یا برای به اصطلاح ارائه انحراف اونها و شدت زشتی عمل اونها کفایت می‌کنه.
يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.
آیه شریفه واژه خاصی نداره، همون که عرض کردم در آیه قبل، افترا به معنای بریدن، و اینها چون راه کمال خودشون رو میبندند در نتیجه دروغ رو افترا گفتند، چون از بزرگترین گناهان در درگاه پروردگار دروغ است. چنان که امام باقر علیه السلام فرمود: ان الله عز و جل جعل للشر اغفالا و جعل مفاتيح تلك الاغفال الشراب، بل کذب شر من الشراب، که خداوند برای ورود به همه زشتی ها یک قفل هایی رو قرار داد و کلید تمام این قفل ها آلوده شدن به شرابخواری است. و بعد حضرت برای اینکه شدت زشتی دروغ بستن رو ذکر بکند می‌فرماید: و دروغ از شراب بدتره و سخت‌تر از شراب راه کمال رو بر انسان می‌بندد. بنابراین این که می‌فرماید انظر کیفه یفترون علی الله، که انسان اگر دروغ به دیگران بگوید زشت است، بدتر از اون دروغ گفتن به خود هست و خیانت کردن به خود هست و خود رو به دروغ خود ستایی کردن هست و زشتر از همه اینها دروغ گفتن به پروردگاره. بنابراین اینها که فکر میکردن خداوند فقط و فقط امت یهود رو امت برگزیده قرار داد و هیچ امتی رو وارد بهشت نمی کند و فلاح و رستگاری بر اونها قرار نمی دهد مگر امت یهود رو، خداوند می فرماید انظر کیفه یفترون علی الله الکذب و کفا بهی اسما مبینا. در پایان هم می فرماید اگر هیچ گناهی انسان در زندگی نداشته باشه مگر این گناه کاملا روشن، چون انسان سایر گناهان ممکن از نظر او مخفی باشه و یا حکمش رو ندونه، اما اینکه انسان به باطن خودش آگاهه، به دروغ خودستایی کند و به دروغ خودش رو به واسطه داشتن پدران، مادران و یا خانواده ارزشمندی خودش رو ارزشمند بداند، می‌فرماید همین دروغ بستن به خود و گناه کردن در دروغ به خود و بالاتر از اون به خداوند، این کفایت می‌کند بر اینکه انسان مشمول عذاب الهی بشه. اما در این حال اسم مبین یک نکته ظریفی درش هست، چون خود اسم یعنی اون گناهی که انسان رو سنگین می‌کند، انسان رو از سیر کمالی باز می‌دارد، و مبین یعنی آشکار و روشن. لذا و کفا بهی، این کفایت یعنی تمام امور او رو در بر می‌گیرد و همه اعمال و اعتقادات او رو تحت شعاع قرار می‌دهد. کما اینکه در واژه کفایت قبلا اشاره کردیم، آنچه که با وجود او دیگه چیز دیگه انسان نیاز نداشته باشه. در اینجا هم که می‌فرماید کفا بهی، یعنی اگر هیچ گناهی نکند جز همین گناه، کفایت می‌کند برای نابود شدن انسان. پس دروغ گفتن به خود، دروغ گفتن به پروردگار و خودستایی دروغین کفایت می‌کند که انسان وارد بر همه گناهان بشود. و کفا بهی اسما مبینا، کافیست برای او در مجازات کردن، در منحرف شدن، در نابودی، در سید کمالی به سوی انسانیت کفایت می کند همین گناه که چی؟ انسان افتراء بر خدا ببندد. اسمن مبینا، گناهی کاملا آشکار، یعنی همان افتراء بر پروردگار.
الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت و طاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا.
در این سیاق هست که آیات 51 و آیه بعد هم تماماً به همین تأکید می کند. لحظات چندانی پایان برنامه نمونده، فقط آیه شریفه رو تلاوت میکنم. توضیح مبسوطترش رو اجازه میخوام در برنامه های بعد خدمتون عرض کنم. میفرماید علم تر الالذین اوتو نصیبن من الکتاب، ای پیامبر به اون کسانی که یک بهره اندکی از دانش عهد عتیق و جدید دارن، یعنی کتاب های آسمانی خودشون که مراد همون تورات و انجیل باشه، اینها یک بهره اندکی از کتاب به اونها داده شده، ای پیامبر تو به اونها ننگریستی که یؤمنون بالجبت و طاغوت، اینها به هر معبود طغیانگر، به هر معبودی که غیر از پروردگار هست، اینها ایمان میارن، یعنی اینها به احبار و رهبان خودشون، به طاغوت‌های زمان خودشون، و بدترین طاغوت اون انحراف فکری و خودستایی که در درون خودشون بود که سرمنشه اون هم از علمای خودشون سرچشمه میگرفت، به اینها ایمان میارن و قبول دارند و کار اینها به اونجا میکشد که و یقولون للذین کفروا، به کفاری که هم فکر و هم کیش اونها هستند میگویند ها اولائ اهدا من الذین آمنوا سبیلا، این کفار از مؤمنینی که به پیامبر اکرم و به قرآن ایمان آوردند، اینها راه یافته تر و مؤمن تر از مؤمنین هستند. توضیح مبسوطتر رو اجازه میخوام در برنامه بعد به محضرتون اشاره کنم. تا برنامه دیگر و توفیق بیشتر، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك اكرم، اقرأ فانت الملهم، اقرأ ورتل بعضما وهب الاله المنعم، اقرأ فان قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك اكرم،
اقرأ فانت الملهم.
بهره‌ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله جوادی آملی.
حضرت فرمود اگر قرآن با من باشد هیچ حراسی من ندارد. چرا قرآن هر ترسی را برمی‌دارد؟ چرا قرآن هر بیمی را برطرف می‌کند؟ چرا قرآن به انسان اینقدر قدرت می‌بخشد؟ چرا قرآن اینقدر به انسان توان می‌دهد که اگر همه از بین بروند و او تنها بماند حراسی ندارد؟ این که امام سجاد فرمود اگر همه از بین بروند و بمیرند و من تنها بمانم حراسی ندارم، یکی از معانی لطیف کلام حضرت این است. اگر همه مردم روی زمین کافر بشوند، چون کافر مرده است و قرآن کافر را زنده نمی‌داند. قرآن کریم مردم را به سه قسمت تقسیم کرد: سالم و زنده، زنده و بیمار و مرده. کافر و منافق را مرده می داند، مؤمن خالص را زنده و سالم می داند. اون مسلمانی که به سیئات اخلاقی آلوده است زنده و مریض می داند. کافر را قرآن مرده می داند. اگر همه مردم روی زمین کافر بشوند و امام معصوم علیه السلام تنها بماند حراسی ندارد، چون می داند پیروز است، هیچ چیزی را مؤمن از دست نمی دهد. اگر مسئله بدن است که می دهد و برای همیشه زنده می ماند. مؤمن اون گوهر گرانمایه او ایمان اوست که تا زنده است از او حمایت می کند، و اگر شهید شد یا رحلت کرد که دیگر قابل زوال نیست، کسی این ایمان را از او نمی گیرد. او از هیچ عاملی حراس ندارد، او از هیچ چیزی نمی ترسد. اگر این قرآن با او باشد و او در پرتو این قرآن باشد، از هیچ چیزی نمی ترسد.